أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. و به هزا یندفعه ما آورده بعض و اجلت الفضلاء فی شرعهی لحیاکل علی البرهان الذی اقامه صاحب و حکمت الاشراق علی قاعدت الامکان الاشرف المستفاد اصله من معلم الفلاسفه ارسطوطالیس كما يظهر بالمراجعه الى كلام المبرهن و ايراد المورد عليه اذ مبناه ان الشيء الممكن الوجود ربما لم يوجد لامتناع علته امتناعا ذاتيا، فلا يلزم ان يكون ما هو الاشرف من الممكنات الابداعيه على تجريز امكان وجوده واقعا في الخارج، اذ ربما لم يقع مع كونه ممكنا امتناع جهة في الواجب بالذات اشرف مما هو عليه يكون سببا لذلك الممكن الاشرف حاصل. در ضمن فرمایش جلسه دیروز که فرمود و اما الثالث فلأن الممتنع بالذات لا يمكن ان يستند الیه الممكن بالذات، اون فرمایش دیروز رو که مطرح کرد، الان اینکه می فرماد به هازا یندفعه، و هازا یعنی همون ذیل فرمایش دیروز شد. به مناسبت این حالا مطلبی رو ایشون اینجا بیان میکنن، چند تا مقدمه لازم داره برای این فرمایشون. مطلب اول این است که شیخ اشراق یکی از آثار مهمی که ایشون دارن همون رساله یا کتاب هیاکلی هیاکل که شیش دارن، شیش هیکل هست در اونجا، یکی از آثار با ارزش شیخ اشراق. محقق دوانی ملا جلال ایشون هیاکل شیخ اشراق رو شرح کرده که شرح هیاکل ایشون، اون چه که الانشون نقل میکنن ما آورده بعض و اجلت الفضلا، یعنی محقق دوانی ایشون در شرح هیاکل شیخ اشراق سهروردی این فرمایش را دارد. پس این در شرحش بر هیاکل، پس معلوم شد هیاکل مالکیز و شرح هم برای ایشون. اونچه که مربوط به مطلب اینجاست اون است که قبلا داشتیم اشاره داشتیم بعضتون رسوندیم مصدری که قاعده امکان اشرف و امکان اخص، اخص با سین، قبلا در بارش حرفای مطرح شد و اون این بود که قاعده امکان اشرف که در سلسله نزولی مطرح است حرفش این است که مفاد این قاعده این است که تا موجود اشرف که عالی تحقق پیدا نکند، نوبت به موجود تالی و اخص نمیرسد. در سیر نزولی موجود اشرف باید تحقق پیدا بکند، بعد موجود اخص. چون اون که اشرف است، اینجا اشرفیت به لحاظ مادونش که اخص از او تعبیر می کنیم، این اشرفیت به لحاظ سعه وجودی اون موجود است که در سلسله طولی اونی که اشرف است نسبت به مادون جنبه علیت دارد. او که علت است باید تحقق پیدا بکند، بعد نوبت به مادون او و اخص از او برسد که معلول او حساب می شود. پس اشرفیت در اینجا به لحاظ سعه وجودی و قوت و سطوت وجودی این سلسله موجودات، این در سیر نزولی قاعده امکان اشرف. در سلسله سعودی امکان اخص مطرح است که تا شی مراحل مادون را سیر نکرده به مافوق نمیرسد. امکان اخص مفادش اینه که در سیر سعودی موجودات این موجود باید تمام اون چه که مربوط به این مرحله از وجود است کمالات او را استیفا بکند، بعد به مرحله بالاتر برسد. نمی شود یک موجودی در سیر سعودیش مراحلی از وجود و کمالات وجودی را سیر نکرده و استیفا نکرده به مراحل مافوقش برسد. که مفاد امکان اشرف و امکان اخذ همون مطلب است که در اصطلاح آقایان دائره که تفره محال است. اگر نظر شریفتون بوده باشه بارا عرض شده که تفره مطلقا محال است. این مطلقا گفتن یعنی چه در سیر نزول چه در سیر صعود، چه در امکان اشرف که در امکان اخص، تفره مطلقا محال است. یعنی چه؟ یعنی یک شی چه در سیر نزول چه در سیر صعود تا اون مرحله اصلی خودش را طی نکرده، نه در نزول و نه در صعود ارتقایی و نزولی نکرده. این یه مطلبی است که ارسطو این رو فرمودن، دیگران هم داشتن. این مسئله ایست قابل توجه. اون چه که الان مطرح است، جناب ملا جلال دوانی، محقق دوانی، ایشون در شرح هیاکل شیخ اشراق فرمودن، خلاصه فرمایشون اینه که فرمان در حالا امکان اخص کار اینجا ندیم، در امکان اشرف. ایشون میگویند لعل که در این سیر نزولی طوری بوده باشد که ممکنه احتمال، حالا از ایشون خیلی بعید این حرف را زدن، حالا ممکنه فقط سوالی مطرح کرده که این سوال باعث بشه پیرامونش تحقیق بیشتر بشه، و الا محقق دوانی شأنش بالاتر از این است که ایشون این جان این فرمایش رو بفرمان. بفرمان احتمال هست که در سیر نزول، یعنی نقد بر قاعده امکان اشرف، که ممکنه یک مرحله از بالا از موجودات ابدایی اینها ایجاد نشوند و مادونشون ایجاد بشوند. اون ایجاد نشود چرا؟ برای اینکه بالاخره اون ممکنه وجود برای او امکان دارد، واجب الوجود به ذات که نیست، خب اگر معلول علتش ممتنع بود تحقق او هم ممتنع خواهد بود. ایشون میگوین مثلا حالا شاید احتمالش هست که خداوند سبحان او که میخواهد ایجاد بکند این رو، این موجود را، موجود اشرف را، یک جهتی در او بوده باشد که حق تعالی این موجود اشرف را به وجود نیاورد، یک موجود دیگر را به وجود بیاره. همین جهتی که در حق تعالی به وجود آمده علت برای این موجود اشرف مفروض ما ممتنع شده، پس وجود او ممتنع است. ممکنه شاید یکی از وجودات مثلا مرحله ابدایی ایجاد نشه، به جای اون مادونش ایجاد بشه، یک چیز اینجوری شون. که الان مرحوم صدرالمتعالیم فرمود با این حرفی که ما زدیم، یعنی اون چه که الان بیان شد که کمال وجودی نمیتواند معلول یک ممتنع بذات باشد، ممتنع بذات هیچ بهره ای از ثبوت ندارد، چه رسد به کمال زائد بر اصل ثبوت که گفتیم. از این جواب فرمایش این است که و به هازا یندفع، و این حرفی که محقق دوانی زده با این جوابی که ما دادیم این مندفع می شود. و به هازا یندفع ما اورده و بعض و اجلت الفضلا. خب ایشون که از اجله فضلاست، از ایشون بعیده یکی حرفی، الا این که برای تشخیص و شوروندن ذهن حالا یه سوالی مطرح کرده باشه. فی شرحی، یعنی شرح محقق دوانی، للحیاتله علی البرهان الذی اقامه صاحب حکمت الاشراق، یعنی اون که صاحب حکمت اشراق که صاحب حیاتلم است، ایشون اونجا آورده، محقق دوانی اون رو نقد کرده. این حیاکل و هیکل در اصطلاح قدما خیلی پرمعنا و پرمحتوا بوده، غیر از اون که الان در ادبیات ما لفظ هیکل یک لفظ، یک واژه ارزشی نیست، گاهی هم یک واژه ضد ارزشی هم که بس ارزش استفاده بشه. در اصطلاح قدما یا حکما لفظ هیکل این واژه ارزشی بوده، در اصطلاح اونا هیکل به معنای همون معبد و مدرس بوده. مستحضر شاگردان ارسطو و افلاطون اینها یک جایی اونجا قرار داده بودن یک مجسمه و تندیسی رو از این بزرگان در اونجا قرار می دادن به جهت این که در حضور اونها باشند و یک تبهدی برای اونها حاصل بشه، همونطوری که برای ماها دیگه هست. چطور مشاهد مشرفه برای ما که آدم میره اونجا یک حضور خاصی به انسان دست میده، حالا مشاهد بعضی از امامزاده ها همین حرم مطهری که خداوند سبحان به ما روزی کرده در قم، حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، از اون مراحل پایین تر تو همین شیخان، تو همین کنار قبر زکریا ابن آدم و این جور جاها، آدم که اونجا میره یک توهدی، یک حضوری. حالا نمیدونم چقدر شما تجربه کردیم، ما بارها عرض کردیم که ما خب حدود 10-15 سال بین طولوین تو حرم بالا سر مقایسه داشتیم، سر تو خالصه تو بکنه را خیلی وقتا میشد مطالبی رو سر درس متوجه نمیشدیم، تو مطالعه بش نمیرسیدیم. اونجا در حرم در مقایسه میدیم مطلب روشن بود، روشن میشد این برکاتی که داره. همون فرمایشی که مرحوم صدرالمتعالیم در بحث شریف اتحاد عاقل به معقول که بارا به عرضتون رسیدیشون اونجا میفرمادیم، مسئله برای من حل نشده بود، نه تو کتاب های قدما، نه تو کتاب های معاصرین. بعدشون میفرماد تو پاورقی اونجا که من چند سالم بود، چه تاریخی، چه چطور، از که حک بودم صبح جمعه آمدم قصد زیارت حرم ستی فاطمه سلام الله علیها، ایشون فرماد بنت مسلم جعفر علیه السلام. ایشون میگوید خب یه آدم، یه آخوند متوهم خیال باف منبری بلا نسبت هر راف که نیست، صدر المتعلینه، ایشون میگه من آمدم تو حرم، خداوند سبحان به برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اونجا این رو به من اشراف کرد، من الهام کرد، سنگین ترین مسئله فلسفه من اینجا حل شد. خب این که برای ما هست، در قدما اینجور جاها را تعبیر میکردن معبد، مدرس، هیکل، اینجور جاها را میگفتن هیکل، یعنی در جایی که وقتی رفتید اونجا یک حضوری دست میده، یک توحدی به انسان دست میده. بعد کم کم این واژه به مناسبت اینکه نفس انسان تصرف در این بدن داره یا به تعبیر عرفی در بدن هست که این تعبیر خب درست نیست، از این جهت این بدن را که نفس در او تصرف دارد هیکل گفتن. این هیکل گفتن بدن از اون جهت است که نفس در او تصرف داره و بعدن دیگه این تعبیر هیکل به این بدن اختصاص پیدا کرد و تا به جای رسید که گفتن مارشو هیکل شده داره دیگه. نهایت قرار این هیکل واژه ارزشی بوده که در برای حیاکلشون نوشتن از این جهت ها. حل البرهان الذی اقامه الساق و حکمت الاشراف علی قاعدت امکان الاشرف، قاعده امکان اشرفی که المستفاد اصله من معلم الفلاسفه ارسطو، اصل این قاعده از ارسطو، کما یظهر بالمراجعه الی کلام المبرهن که شیخ اشراق باشه و ایراد مورد که در محقق دوانی باشه علیه. چرا این حرف رو ایشون انتقاد دادن؟ از مبناها، این مبنا یعنی مبنای ما اوردهو که محقق دوانی باشه، مبنایشون اینه که ایشون این اعتراض را نسبت به این قاعده امکان اشرف دارن. از مبناها ان الشیء الممکنه ممکن الوجود ربما لم یوجد لامتناع علتهی امتناعا ذاتیا. خب این حرف درسته، حالا منتها در مصداق شما چی را میخوای بفرمایید حالا حرف دیگه است. شیئی که ممکن الوجوده ربما لم یوجد، یافت نشه. چرا؟ لامتناع علتی امتناعا ذاتیا. خب وقتی که این شیء ممکن علت نیامد و هم دیگه یافت نمیشه، موجود نمیشه. شیء ممکن وجودش به وجود علتی. فلا یلزم ان یکون ما هو الاشرف من الممکنات الابداعیه الا تجویز امکان وجودی واقعا فی الخارج. حالا که اینجوری زده نتیجه میگیرن که پس لازم نمیاد این که اونی که اشرفه ان یکون ما هو الاشرف من الممکنات الابداعی علا تجویز امکان وجودی، چون وجود او وجود ممکنه، وجود واجب نیست، لازم نمی آید این واقعا فی الخارج این تحقق پیدا کنه در خارج. بله این ممکنه و در علت یک جهتی است که نسبت به ایجاد او امتناع دارد و این رو ممکن رو ایجاد نمی کنه. فلا یلزمان یکون ما هو الاشرف من الممکنات الابداعیه که مفارقاتن حالا تجویز امکان وجودی واقعا فلخارج، البته کن در حد احتمال که اینجور باشه. از رو ما لم یقع معکونی ممکنن، ولی واقع نمیشه با اینکه معکونی ممکنن، بلاخره ممکن بودنش اقتضای این رو داره که نفش لامتناع جهد فلواجب بذات اشرف من ما هو علیه یکون و سببا لذالک الممکن نشرف. اگر موجود ممکن اشرف بخواهد یافت شود باید در واجب الوجود جهتی اشرف از ذات واجب مثلا بوده باشه، اون جهت اشرف علیت این موجود اشرف رو داشته باشه. از ربما لم یقع ما کنی ممکنه لامتناع جهت انفل واجب به ذات، که این جهت اشرف باشد، اشرف من ما و علیه یکون سبب لذالک الممکن الاشرف، حالا اون خصوصیتش ایجاب کند که دیگری رنگ وجود بگیره، این رنگ وجود نگیره. شما که در قاعده امکان اشرف میگویید اون موجود مرحله عالی باید به وجود بیاد، بعد از او این دانی میگه ممکن اینجور نباشه. هذا این خلاصه تمام فرمایش این حرف شیخ محقق دبانی بینه. اون چیزی که الان در این تنبیه محل بحث بود، یعنی اشکال سومی که الان در این تنبیهشون شروع کردن فرمایششون مستحضرید که خلاصه و اثاره اشکال سوم این بود که، یعنی اصل اشکال در این است که وجود تعلقی ممکنات که حاصل ترغیب علیت است، چون در مسئله ترغیب علیت و تعلیل علیت به تشعون وجودات ممکنات یک وجود تعلقی دارند، مستلزم قیام و حلول اونها در واجب است. اشکال اینجور بوده که در این تنبیه، چون این ممکنات وجود تعلقی دارن به نظر شما در این مبحث فعلی، این وجود تعلقی ممکنات مستلزم قیام و حلول اون موجودات در واجب و باید پاسخ این اشکال این تلازم را نفی بکنه. خوب عنایت داشته باشید، باید یک جوابی داده بشود که این تلازم منتفی بشه. تلازم چی؟ تعلقی بودن موجودات ممکن و حلول اونها در واجب تعالی. اشکال اصلی در این ملازمه است، جواب باید این ملازمه را نفی بکنه. به این بیان که وحدت شخصی وجود، یعنی جوابی که باید داد به این صورت، اثاره و خلاصه جواب این باید باشه که وحدت شخصی وجود تنها وجود فی نفسه را از ممکنات نفی نمی کند، بلکه اصل وجود را از اونها سلب می گرداند و با سلب اصل وجود حقیقی از ممکنات دیگر مجالی برای حلول واجب در ممکن یا ممکن در واجب باقی نمی ماند. دیگه مجال نیست برای اینکه اونجا که حلول مطرح است با دویه. حلول یعنی شیعی در شیعی. اولین حرف در مبنای حلول دویت است و وحدت شخصی وجود دویت را برطرف کرده. دویت نیست، چون وحدت شخصی اثبات شد دیگه مجالی برای وجودی دیگر نمی ماند که این بخواد در حلول بکنه. تا اینجا که فرمود این حرفا را، حالا می فرمود فاذا تبین الحال معزیق المجال اما یوز او بهی حق المقال و علو المرام اما یتیر و الیه طائر العقول به اجنعت الافکار و الافهام علمت. فرمایش اونجا این است که براهین مفهومی و فکری طائر تعلق ضعیفتر از آن است که به سهولت قصد صعود بر آسمان بیکرانه وحدت شخصی وجود را بنماید، ولیکن تلاش اندیشه و فکر در ترسیم و تبیین حقیقت واحدی که در دریای وجود و آسمان شهود یافت میشه بی حاصل نیست. اگرچه جاییست که یعنی نیل به این بارگاه رفیع وحدت شخصی وجود چیزیست که در چیندان اندیشه و فکر نیست، ولی سعی او هم بی حاصل نخواهد بود. خلاصه میخوام بفرمان واقع فوق این تعبیراتیست که ما داریم. یه وقتی عرض شد خدمت شما اگه تو جا هستن دور دستی وقتی داره ما نقمی فرمودن که فرمود یکی از دوستان ما، اسم نبردشون، یکی از دوستان ما ابن سینا رو در خواب دیدن. بعد خب ابن سینا شخصیت عجیبی است، واقع مطلب ابن سینا گمنام مونده بعد از بیش از 1000 سال. یه تعبیر داشتن از آقای جوادی سلام الله، ایشون می فرمودن اگر عرفان ابن سینا، اگر زهد ابن سینا، اگر شب زنداری ها و عبادت های ابن سینا روشن می شد، این دیمری ها رو نسبت به اون نمی کردن. در یه تعبیر ایشون داشتن فرمودن اگر ابن سینا رو می شناختن، حالا این تعبیر، حالا تعبیرشون نرم میکنیم، اگر ابن سینا رو می شناختن می فهمیدن که ایشون در عرفان از عرفاش کم نداره. خیلی حرفه و شاهد این رو هم حالا ایشون اونجا نفرمه. خب شاهد اون درخواست ابو سعید ابو شیر، این شاهد گواه بسیار بیه نیست ابو سعید ابو شیر، خب عارف عجیب و غریبی است. ایشون دست گدایی به سوی ابن سینا دراز میکنه و اون نامه عرفانی ابن سینا رو برای ابو سعید ابو شیر برای همینه. خب ابن سینا سه تا چهره داره، یعنی در واقع سه تا چهره. یک چهره عمومی اوست که از دیدگاه عموم ایشون فقط به عنوان یک پزشک ماهر میشناسن، به تعبیر مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی فرمودن حیف ابن سینا و اون مثلا داروسازی ایشون رو که ایشون با اون تفکرش در جای دیگه میتونست کار کنه، حیف ایشون که رفت خاصیت گرگاه زمان رو به نقشه رو نمیشه. خب یه شخصیت عمومی ایشون در این هست و در این شخصیت عمومی تا تونستن لگت زدن. حالا این رو شما لابد مطالعاتون دارید، این حرفا الان حرفایی نیست که بگیم از کتاب میمونیم این حرفا، چرا این حرفا باید گفته بشه. تا تونستن لگت بر ایشون زدن تا به جایی که تو کتاب ها نوشتند و چاپ کردن ابن سینا بر اثر کثرت شعبدرانی بود. این جوری اون میشه. وقتی ما تو دانشگاه پزشکی تبریز برنامه داشتیم اونجا حرف ابن سینا بود، گفتم تو این دانشگاه به این عظمت پزشکی حتی اینجا نه یک اسمی، نه یک عکسی، نه یک رسمی از ابن سینا تو این دانشگاه پزشکی شما موجود نداره. این چهره عمومی. یه چهره فلسفی ایشون مطرح است که در دیدگاه فلسفی خب ایشون به عنوان صاحب اشارات و شفا به عنوان یک فیلسوف مشایی میشناسن که در این مورد هم صدر المتعلین میفرماده حیف ابن سینا که دوران وزارت را قبول چون وزارت برای او خسارت. خب شخصیت فلسفی، یک شخصیت عرفانی اوست که اون خیلی بیش از دیگران مخفی مونده. خب اشارات کتاب کمی که نیست، عرفان اشارات اون اسرار و صلات ایشون، اون تفسیر آیات قرآن ایشون، اون رساله عشق ایشون، مجموعی اینها بیانگر اوج عظمت عرفانی ابن سینا است. که عدد استاد فرمودن اگر ابن سینا اونجور که بود شناخته می شد، خب ایشون از عرفای دیگر کم نداشت. برداری ایشون از استاد رو حسن دادن فرمودن که از دوستان ابن سینا رو خواب دید، دید در یک دشتی در یک باغ ایشون نشسته مطالعه میکنه کتاب فلوشه. بعد حالا گفتگوی انجام شد، این مقدار ازشون نقل شده که ابن سینا در اون رویا فرمودن که ما که آمدیم اینجا فهمیدیم که واقع بالاتر از اون است که ما میگفتیم، نه اینکه این گفتیم غلط میگفتیم اشتباه میگفتیم، نه میگه حالا که آمدیم اینجا میبینیم واقع مهمتر و بالاتر از این حرف هاست. و این نکته چون بعضی وقتا خیلی از حرف ها میبینیم تو خواب روزی انسان میشه، خواب انسان های وارستی. برتقدیر الان مرحوم سرورالمتعالی نرفشون اینه، میگه در بحث وحدت شخصی وجود، در بحث ارجاع علیت به تشعون، در بحث ترقیق علیت و معلولیت به یک معنای خاصی، حرف واقع فوق این تعبیراتی است که ما داریم. فاذا تبین الحال مع ضیق المجال اما یوز و بهی حق المقال و علو المرام اما یتیر الیه طائر العقول و اجناد الافکار و الافهام علمت، یعنی فاذا جواب بدهید، فاذا علمت ان نسبت المبتلات الى الوافد الحق لیست نسبت الصفات للموصوفات. این دانسته می شود که نسبت ممکنات به واحد، منتها نسبت اینجا بارها عرض شد نظرش تکرار نباید بکنیم وقتی شده شما گرفته میشه، این نسبت که میگیم یعنی همون دو جهتی که از بالا اضافه اشراقی، از این سو امکان فقری، این رو بهش میگن نسبت. نسبتی که ممکنات نسبت به حق تعالی دارن مثل نسبت صفات با موصوفات نیست که دیروز خوندیم هر موصوفی که متصف به صفتی میشه به خاطر اون قصوری است که دارد، حالا یا در تأمین اون کمال اول یا در تکمیل کمال ثانوی. ولا نسبت حلول الاعراض للموضوعات، اون نسبتی که اعراض با موضوعاتشون، اعراض حلول میکنن در موضوعاتشون، اونجور نیست. هما ورد فی السنت ارباب ذوق و شعور و قرع سمعک من کلمات اصحاب العرفان و الکشف، پس بنابراین اون چه که از زبان ارباب ذوق و شهود رسیده و اون چه که به گوشتون رسیده از کلمات اصحاب عرفان و کشف که فرمودن ان العالم اوصاف لجمالی او نبوت لجلالی، این فرمایش یکون المراد ما ذکرناه به لفظ تطور و نظائری، این همون است که ما گفتیم اینا شؤون او هستن، اطوار او هستن، رشعات او هستن، زلال او هستن، منظورشون اینه. اوصاف به این معناست، نه اوصاف به صورت اوصاف با صفات معمولی رو. یکون المراد ما ذکرناه به لفظ تطور و نظائری لعوز العباره، عوز یعنی فقد، به خاطر فقدان و نبود عبارت ان اداء حق المرام من غیر لزوم ما یوجب التغیر و الانبال، برای اینکه ما لفظ نداریم، از نداشتن لفظ ما یک لفظی نداریم که اون لفظ را اینجا بیاریم و اون لفظ ما را از این تعبیر تغیر و انبال مسئولیت بده. خلاصه چون لفظ نداریم همون لفظه معنا رو باید فهمیم. لعوز العبارت ان اداء حق المرام من غیر لزوم ما یوجب التغیر و الانفاق و الا فشعنهم شن این عذرات ارفع من ان لا يتفتنوا باللزوم جهت نقص الاتصاف بصفت حالت فی ذاته او نعت یعرض لوجوده و یجعله به حال غیر ما هو علیه فی حقیقت ذات المتعصبه. خب این آقایون که شأنشون بالاتر از اینه که بخوان این رو تفتن نداشته باشن، توجه نداشته باشن، بعد حرفی بزنن که لازمش اون جهت نفس در اتصاف صفت حال در ذات یا نفس که عارض می شود در وجود حق تعالی بوده باشه و یجعله به حال غیر ما هو علیه فی حق ذات المتعصبه. خب اینا که اینها رو می فهمیدن، اینا رو می دونستن، همین که اینا گفتن ان العالم اوصافون، زود نمیشه ما همین اوصاف رو بگیریم تا فی خالدون. اون که در این مرحله ذهن ماست تا فی خالدون همه چیز رو بیاریم بار کنیم. کیفه چگونه ممکنه و هم این آقایان این حضرات و هم یفنون الاثنینیت فی حق الوجود فی حقیقت الوجود. و حالا که این آقایان اثنینیت رو اینا نفی کردن، گفتن حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین ضلال است. خب اینا که اینا رو فهمیدن گفتن و یقولون حرفشون اینه لیس فی دار الوجود الا الواحد القهار. واحد قهار، اون قهار یعنی حقیقتی که قهر او مجالی برای غیر نمی گذارد. و حالون که والحلول من ما ینادی بالاثنینیت، اگر حلول باشه حلول بدون اثنینیت که نمیشه. فکل ما قیل فی تقریب هذه النسبه التي للذات الاحدیه بالقياس الى مراتب الامكانيه هو من باب التمثيل. به صورت کلی هر چیزی که گفته میشه برای تقریب این نسبت، حالا این نسبتی که حق تعالی با ممکنات داره، به هر زبانی خواستن این مطلب رو به ذهن ما بیارن، این رو بدون از باب تمثیله. تمثیلیست که یک جوری ذهن ما را به اون جهت نزدیک بکنن. فکل ما قیل فی تقریب هذه النسبت التي للذات الاحدیه بالقیاس الى المراتب الامکانیه هو من باب تمثیلات. و میدونید و مستعذرید وقتی تمثیل بود، تمثیل هم المقربت من وجه للافهام المبعدت من وجه للاوهام. وقتی تمثیل مطرح شد، تمثیل برای اهل فهم المقربت من وجه به یک جهت نزدیک کننده است به ممثل. خب این برای کسی که حرف میفهمه، زبان فهمه، تمثیل آوردن میگه از این جهت نزدیک میکنه مطلب را. و همین تمثیل المبعدت من وجه از یک جهت خب دور میکنه. منتها برای کی؟ للاوهام، برای کسانی که وهم زدن، هنوز مبانی دستشون نیست. اینها یک مثال که براشون میزنید میبینید که او رو از مطلب دور میکنه. اونی که مبانی دستشه یه تمثیل براش میاری، این او رو مطلب نزدیک میکنه. این مطلب رو که تا اینجا فرمود، حالا میفرماد و اشبا و تمثیلات، اون بهترین تمثیلی که در تقریب این مطلب زده شده، حالا فرمایشیست که این رو در جلسه بعد باید چون تا برسیم به اشاره که مطلب دیگه یک مطلب نمیشه در وقت اصناش رهاش کرد. والحمدلله رب العالمین. ما این هفته هم یه روز مرخصی از شما میخواییم، فردا رو هم صبح هم شب دیگه انشالله آخرین مرخصی ما باشه. حالا فردا چلا پس فردا هستم خدمت شما، من باعثه شب هم که شب هستم آخرین.